حلقه مفقوده هست مسئله آموزش هست. آموزش الان افت کرده. ببینید در دوره که مثلا دوره موفق آقای صفای فرانی بود، چرا همه به نیکی در اون دوران یاد میکنن؟ چون برنامه های آسیا ویژنی که برنامه گسترده بود، فدراسیون هم پای کار بود. آقای دکتر خبیری، من یادم هست که به هر حال به عنوان نایب رئیس هم بودن و دبیر هم بودن، اینها پیگیر مسئله آموزش بودن. اون آموزش ها بالاخره تأثیر میذاشت، ولی ما هم از فرصت ها استفاده نکردیم. یعنی ببینید در دوره آقای احمدی نژاد خب یه اتفاقی میفته و از یه طرف این اتفاق مثبتی میشه، یعنی برکناری آقای دادکان موجب میشه که اساسنامه فدراسیون تغییر پیدا بکنه، فیفا وارد عمل بشه و ما دارای یک اساسنامه میشیم، مجمع فدراسیون فوتبال یه مجمع مستقلی میشه. اما آیا این مجمع روند پیشرفت خودش رو تونسته خوب وظایفش رو عمل بکنه؟ تونسته نظام شایسته سالاری و شایسته گزینی رو جاری بکنه؟ تونسته کمیته‌های مختلف فدراسیون رو در مورد آموزش منابع انسانی اینا رو به صورت مطالبه گری کنه، اینا رو فعالشون بکنه؟ خب اینجا نگاه میکنیم که یه نگاه نقصانای زیادی رو میبینیم. ما هر دفعه بعد از هر مسابقه تیم جوانان میاد، حالا این دفعه آقای عبدی اومد، قبلش که آقای نوجوانان آقای چیز مال استقلال بودن مربی، بعد آقای عبدی میاد مال جوانان، میان وارد یه مرحله دیگه میشن، بعد دیگه نمیشه، موفق نمیشن، بعد میان میشینیم بله چی شد، تمام شد رفت. در صورتی که کمیته های بررسی و شکست هایی که تشکیل میشه، اندیشکده های مختلف، آیا اومدن اینو بررسی بکنن؟ آیا فدراسیون مثلا در مورد فوتبال آیا اومد این نتایج رو مونیتور بکنن و عرض کنم کنترل بکنن؟ اینها مسائلی است که به نظرم حلقه مفقوده است. حلقه مفقوده ما یکی مسئله آموزشه، یکی مسئله نداشتن نگاه بلند مدت هست، یکی نبود کنترل و ارزیابی و مونیتورینگ برنامه هاست. این هستش که به اصطلاح ما دچار نوسان هستیم.
درسته.
حالا موارد دیگه هم هست که
حتما باز برمیگردیم به شما. آقای اولیایی نکات مهمی رو اشاره کردن جناب آقای حسینی. من داشتم به این نکته فکر کردم که ما نهایت واکنش هامون به عدم موفقیت نهایتا تغییر در حد مثلا یه مربی و سرمربی تیم بوده یا اخراج چند تا بازیکن، اضافه کردن چند تا بازیکن دیگه. در سال 1996 در امارات که جام ملت‌های آسیا بود، من خاطرم هست که در همین کشور امارات که برگزار می‌شد، چندین و چند استادیوم و زمین چمن با چه کیفیتی وجود داشت و ما اینجا بهترین ورزشگاهمون که همچنان ورزشگاه آزادی بود، واقعا اگه یه دروازه‌بانی رو زمین شیرجه می‌زد تمام لباسش خاکی و گلی می‌شد. و الان بعد از گذشت این همه سال از اون جریانات، میبینیم که در وقتی که قراره که تیم الاتحاد بیاد با پرسپولیس بازی بکنه، کیفیت زمین استادیوم آزادی بعد از گذشت بیش از دو دهه همچنان مایه به هر حال تمسخر بسیار از کشورها قرار میگیره و در این شبکه‌های اجتماعی هم توی همین مدت اخیر که جام ملت‌های آسیا در قطر انجام میشد، برخی از کاربران حالا با طنزی تلخ اشاره کرده بودن توی این مدتی که یه سالی که قطر یه جام جهانی برگزار کرده و یه جام ملت‌ها برگزار کرده، ما مشغول ساختن مثلا یه بخشی همچنان بازسازی یه بخشی از سکوی ورزشگاه آزادی هستیم. چقدر این نکاتی که آقای حسینی گفتن رو اولا وارد میدونید این انتقادها رو، و بعد هم بالاخره کی ما می‌خوایم یه حرکت اساسی و زیربنایی رو آغاز بکنیم. شاید اگر الان برگردیم نگاه کنیم به همون سال 96 و ما میامدیم به جای حالا تغییر این سرمربی یا بالاخره کارهای از این دست، میامدیم واقعا از لحاظ زیربنایی شروع میکردیم. ما هم بحث آموزش رو، هم بحث امکانات و برخار زیر ساخت رو، قطعا الان خیلی موفق تر از امروز بودیم. نظر شما چیه؟
به استحسارتان برسنم که مطالب بسیار ارزنده ای را جناب آقای امیر حسینی فرمودن. اما این سوالی هم از شما دارم، شما به نظرتان این توقعات و این تعاریف از کی باید بشه؟ کی متولی ورزش هست؟
حالا اون موقعی که وزارت نداشتیم ولی الان که وزارت ورزش داریم.
ببینید، نه اینجوری نیست. ببینید، ما اونی که توی بالاترین ظرفیت قانون اساسی است که در قوانین عادی آمده، ببخشید، شورای عالی ورزشه، به ریاست آقای رئیس جمهور، عضویت 11 تا وزیر و چند تا کارشناس، چند نوبت حالا تشکیل شده، چند مورد عمده ورزش در اونجا تصمیم گیری شده. متاسفانه ما عوامل سیاسی که نقش اوله در تعیین ورزش دارن، در برنامه‌ریزی برای ورزش دارن، کوچکترین اطلاعی از ساختار مزایای ورزش ندارن. ورزش به خصوص حالا فوتبال که مورد بحث آقایان هست، یک صنعت نوظهوره. من خواهش میکنم که جناب عالی ما رو با عربستان، با قطر و امارات مقایسه نفرمایید. پیشرفت اونا رو توی بحثات رو نیارید. ببینید، ما یک کشور 85 میلیونی هستیم با اون سوابق، و ما توقعمون این نیست که واقعا با کشور توسعه یافته، ببینید، قطر و امارات و بقیه کشورهای حوزه خلیج فارس، اینها ورزش چی دارن در واقع؟ دولتی دارن و رشدشان هم رشد عمومی نیست. دقت کردید؟ بله، قطر خیلی هزینه کرده، جام جهانی قطر هزینه که برای ورزش کرده، برای ورزش نکرده که. کشور قطر یک کشور بسیار بسیار کوچکی بود، دنیا نمیشناخت، 50 چند سال اصلا موجودیت پیدا کرده،
ولی الان قهرمان دو دوره جام ملت‌های آسیا است.
ببین، او هدفش قهرمانی نیست، او هدفش استفاده از اعتبار قهرمانی آسیاست. همینجاست که ما مسئولینمان موقعیت ورزش را و جایگاه ورزش را نمیشناسن و اهمیت ورزش پی نبردن. وقتی که فاجعه پیش میاد، رئیس جمهور در هیئت دولت به معاونت علمی فناوری اشاره میکنه که آقای ویار آیر چیه که ما نداریم، چرا چمنمان اینجوری باشه، معاونت محترم فنی علمی فناوری ما ظرف این ما اینو حلش میکنیم. چی حل میکنی؟ چه شناختی از وی آر جناب عالی داری؟ چه شناختی از چمنهای ورزشی داری؟ چمن هیبرید در دنیا شما چجوری میشناسی؟ ببینید، ما آدم همان که قدرت دارن و میتونن تصمیم بگیرن، شناخت ندارن، بیگانن با حوزه ورزش. اونایی که تو ورزش سینه میزنن قدرت ندارن. ما ببینید، همین قانونی که مجلس از سال 95 اساسنامه یا شرح وظایف وزارت ورزش که تبدیل وزارت ورزش، 4 سال تو مجلس طول کشید، 1399 تصویب شد. خب ما اونجا یه تعریفی از ورزش داریم، ما کارشناسی داریم، خود این تعریف تو خود وزارت ورزش چجوری تعریف شده؟ ما درست برعکس سر تا، یعنی در اونجا با توجه به این که در قانون اساسی ماده 3، قانون اساس 3 بند 3 از اصل 3 قانون اساسی، ورزش و آموزش پرورش مسئولین قانونگذار برای ما در یه لول دیدن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح. خیلی روشن فکران است ای. اما بیاییم ببینیم که وزارت ورزش ما درگیر چی بوده. ما در تقسیم چارگانه ورزش که در قانون برای ما ورزش همگانی یا ورزش برای همه داریم، که این وظیفه دولت و نهادهای عمومی هست. ورزش آموزشی داریم که این وظیفه آموزش پرورش و تشکیلات آموزشی هست. ورزش قهرمانی داریم که قرارگاه ها یا فدراسیون ها متولیش هستن. ورزش حرفه‌ای داریم که مردم متولیشن. دولت چسبیده ورزش حرفه‌ای که باید کلی پول تزریق کنه براش و افتضار هم به بیار آخرش، اون ورزش رو همگانی رها کرده. خب دوستی از باشگاه چند روز پیش خدمت آیان ما جلسه داشتیم، گفت آقا بیا ببینیم تعداد داروخانه ها توی کشور بیشتره یا در حال توسعه داروخانه های ما یا باشگاه ورزشی. خب ببینیم روز داره هر روز چند داروخانه داریم اضافه میکنیم. چرا؟ چون بدنها سالم نیست. چرا بدنها سالم نیست؟ برای ورزش همگانی پیگیری نمیشه. چرا پیگیری نمیشه؟ برای اونا که تصمیم گیرندن، اونایی که واردن، تجربه دارن، تخصص دارن، قدرت چی ندارن؟ اعمال نظر ندارن. اونایی که قدرت اعمال نظر دارن، صندلیای بالا بالا رو گرفتن، شناخت ندارن تو ورزش. ورزش افتاده دست یه آدم بیگانه. و روز به روزم بدتر میشیم. اینا من خدمت شما عرض بکنم، کشورهای دیگه دارن در زیربنای ورزش حرکت میکنن. ما فقط فوتبال رو نگیریم، خیلی از کشورها بخش عمده اعتبار ورزششان از اعتبار بهداشتیشونه. بذارید به اونا موظفن برای جلوگیری از عدم سلامت در جامعه هزینه میدهند که مردم مریض نشوند که برن دارو بخورن یا برن چی، هزینه میدن مردمشان سالم بمانن. ما هزینه رو نمیدیم، چند برابر باید برای دارو درمان هزینه بدیم. هیچ دلسوزی هم نیست که روی انگوش بذاره. هر سالم مجلس محترم با تمام چلوغ پلوغایی که میکنه کوچکترین توجه به ورزش نداره، یعنی هر سال اعتبار ورزش کم میکنه. حالا یه لایه‌ای هم اخیراً که دادن باشگاه‌ها، که این مسئله برای من مهمه. باشگاه‌ها، وزیر ورزش هم در اولین جلسه که منصوب شد اینو گفت، تمام دنیا محور توسعه ورزش باشگاهان، باشگاه بخش خصوصی، دولت‌ها بسته‌های حمایتی در اختیار باشگاه میذارن. انگلستان با تمام ساختار پیشرفتش میاد شهرداری یک باشگاه یک استادیومی میسازه با هزینه بسیار بالا، یک یورو میفروشدش به باشگاه، میدادش به باشگاه، مالیتش میده باشگاه، برای که توقع داره اون باشگاه عامل سلامت باشه، عامل نشاط باشه، عامل پیشرفت باشه، عامل هر چیزی. ما در اینجا تازه لایحه تنظیم شده، مجلس هم ببخشید دولت هم تصویب کرده مجلس که آقا ما در ماده 134 که معافیه 70 ساله معافیت هایی برای باشگاه در نظر گرفتیم، باشگاه ورزشی، اون معافیت ها رو برداریم. کسی که میره ورزش میکنه، کسی که محل ورزش براش تهیه میکنه، باید مالیات هم به دولت بدهند. ببینید من دارم میگم مشکل اساسی ما این نیست که ما ریل گذاری برای ورزشمان عقلامان نکردن.
درسته.
و الا استعداد الا ماشالله با همین امکاناتی هم که داریم بالا برده بودن. که ما ظرف 6 سال برای لس آنجلس اگه درست یادم باشه المپیک 2028 اگر بچهای مثلا 16 ساله الان بگیریم تا وقت چند 21 ساله المپیک 5 سال آینده رو میتونیم سرافراز باشیم، 6 یه سال بعدش هم 6 سال بعد مسابقه جام جهانی فلان، اینجوری خب 10 جام برنامه رو فرستادیم، اصلا کسی لاشم باز نکرده. چون برنامه یعنی چی تو ورزش کشور؟ یعنی که مسئول محترم صبح زود بلند شه بره در اتاقش باکنه بشینه اونجا بسم الله الرحمن الرحیم ببینیم کی از در میاد چی میگه ما جواب شدیم. خب ما برنامه استراتژیک نداریم. ما با همین الان که من و شما با هم صحبت میکنیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای یحیی‌زاده را، رئیس کمیسیون فرهنگی بود، نماینده تفت و میبود بود، سال 1389 جمع شدیم دورش، کلی تلاش کردیم طرح جامعه باشگاهداری را تدوین کردن بردن صحنه مجلس 1389. هنوز بعد از 13 سال مجلس نیومده بیرون، یه مدت اونجا بود گفتن آقا طرح لایحه بدین، آوردن لایحه شد دولت تصویب کرد رفت اونجا. ما الان 22 سال 23 سال فوتبال حرفه‌ای رو داریم اداره میکنیم، یک کلمه قانون براش نداریم. ضمن اینکه اونجایی هم که قانون داریم قانون رعایت نمیکنیم، یعنی شورای عالی داریم تو قانون، کو شورای عالی؟
درسته. اجازه بدید که یه ارسال تلفنی برقرار شده با سرکار خانم دکتر جاله معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا. خانم دکتر اگه صدای منو میشنوید من خدمت شما سلام عرض میکنم. خب اگر ارتباط ما برقرار هست، من خدمت خانم دکتر جاله معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سلام عرض میکنم تا دوستان ارتباط رو برقرار کنن. ارتباط برقرار شده. سلام خانم دکتر.
سلام، بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای حسنزاده، مجری محترم برنامه، مهمانان گرامی برنامه، جناب آقای اولیایی گرامی و جناب آقای امیر حسینی گرامی و شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
منم خانم دکتر احوالپرس شما هستم، با
روی
سلامتی برای حضرت
عالی. محبت داریم، متقابل است، مرسی.
زنده باشید. یه مقاله ای ظاهراً در ارتباط با در واقع آسیب شناسی ورزش قهرمانی کشور مبتنی بر 9 محور تهیه شده، اگر راجع به اون 9 محور یا حالا با توجه به این که ما البته زمان اون محدود هست به طور خلاصه اطلاع رسانی بکنی ممنون میشم.
چشم. خب من فرمایشات مهمانان گرامی و مهمان قبلی تلفنی رو در جریانش قرار گرفتم. در واقع این 9 محور همون صحبتایی هست که مهمانان محترم ارائه کردن در این جلسه. در واقع ما وقتی که میخواییم صحبت از موفقیت یک کشور و تیمهای ملی اون در مسابقات جهانی بکنیم، 3 تا نکته رو باید خیلی در ابتدا توجه بکنیم. یکی این که بین هزینه ها و بودجه‌ای که در اختیار اون سازمان های ورزشی قرار میگیره باید یک هماهنگی باشه. در واقع اگر بودجه در یک حدی باشه ولی هزینه ها در حد خیلی بالاتری، خب این همینجا پروژه به مشکل میخوره. دوم مهمترین عامل این هست که بلوغ سازمان های ورزشی برای انجام اون پروژه به حد کافی رسیده باشه. اگر این بلوغ در حد رساندن اون تیم ملی و اون رشته و اون کشور به اون لبلی که در انتظارش هست نرسیده باشه، طبیعتاً نمیشه این پروژه رو خوب پیش برد. و در نهایت بودجه که در اختیار اون سازمان‌های ورزشی قرار داده میشه متناسب با انتظاراتیه که از اون تیم‌ها می‌بریم. یعنی اگر ما می‌خوایم در فوتبال آسیا در هر رشته اول بشیم یا تو 5 تای اول باشیم، بودجه که در اختیار ما قرار داده میشه باید متناسب با اون انتظارات باشه. پس این 3 تا پیش شرط اصلی هست. اما در مورد این 9 عامل که در واقع تحقیق شده در تمام دنیا که ما چه بکنیم که در ورزش بین‌المللی موفق باشیم، ابتدا حمایت مالی و حمایت رسانه‌ها گام اولی هست که باید در اختیار این پروژه قرار بگیره و اینها در کنار فدراسیون‌ها و سازمان‌های یا گاورنینگ بادی هایی که در اون حوزه میخوان پروژه رشد و پرورش رو توسعه بدن در کنار اونها باشن. در کنار این در واقع بحث حمایت مالی حالا مرکزی، دولتی و انواع اقسام منابع مالی که میتونه در این پروژه قرار بگیره، اینا ابتدا ورودی های این سیستم هستن. بعد از اون در واقع ساختار سیاست گذاری در اون سازمان های ورزشی و رویکرد همسوگرایانه اونها و اون همون همدلی، فداکاری، اخلاص و آینده نگری که جناب آقای امیر حسینی فرمودن، بحث همسویی ساختار سیاست گذاری سازمان های مرتبط با این موضوع از اولویت های موضوع هست، هم در سازمان های بالا دستی و هم در پایین دست. خب اگر یک کشوری میخواد موفق بشه، همونطور که آقای اولیایی فرمودن، فقط ما نمیتونیم به ورزش حرفه‌ای امید داشته باشیم. در سطح کل کشور باید مشارکت افراد در ورزش در سطح بالایی باشه، حالا در خصوص رشته های ورزشی. برای مثال ما در یک رشته‌ای مثل فرسماید والیبال نمیتونیم انتظار داشته باشیم توی 3 تای اول جهان باشیم، ولی مشارکت عمومی در اون رشته در کل کشور برعکس پایین باشه. پس بحث مشارکت هم بسیار مهمه و توسعه ورزش همگانی و تعلیم و تربیتی رو میطلبه، چون اینا پایه های رشد موفقیت در یک نظام ورزشی هستن. مهمترین عامل بعد از این حوزه استعدادیابی و استعداد پروری هست. ما برنامه متعددی رو خدمت دوستان در همین برنامه بودیم. بله. یک نظام، یک پارچه، واحد، هدفمند و آینده نگر استعدادیابی که به نوعی هم جناب آقای امیر حسینی اشاره فرمودن از الزامات هست. یعنی ما بدون این نظام حتی اگر 8 شرط دیگر رو هم پیش داشته باشیم به حال راه به جایی نخواهیم بود. بحث امکانات تمرینی و ورزشی است که من فکر میکنم خیلی ما فقیر نباشیم تو بحث امکانات. مسائل امکاناتیمون و زیرساخت های ما حداقل در بسیار از رشته ها فراهم هست. حوزه مربیان حوزه‌ای هست که به شدت مقفول واقع شده. خود ما در طرح‌های زیادی که ساعت‌ها بالای 8000 ساعت روی موضوع مربیان کار کردیم در کمیته ملی المپیک، ما نیازمند یک سازمان ملی مربیان هستیم که مأموریت اون توسعه حرفه مربیگری هست، حرفه نگاه کردن به بحث مربیگری، به روزآوری اطلاعات اونها و مانند یک حامی در کنار این پروژه ملی توسعه ورزش و توسعه موفقیت باید قرار بگیرند. از جهت دیگه بحث میزبانی مسابقات بین‌المللی هست که هر چقدر ما در میزبانی مسابقات و توسعه زیرساخت‌های مربوطه بهتر فعالیت بکنیم، خود میزبانی و خود برگزاری ها، رفتن ها و آمدن ها، همون کاری که خب شبیهش و قطر داره انجام میده، میتونه خیلی به این توسعه موفقیت کمک بکنه و در نهایت حمایت علمی و پژوهشی که پژوهشگران و افراد به حال اهل مطالعه و علم ورزش میتونن به این پروژه کمک بکنن. اما اگر بخوام از بین تمام اینا مهمترین اونها رو اشاره بکنم، بحث حمایت از به اصطلاح امکانات تمرینی، توسعه مربیان، حمایت مالی و در نهایت حمایت از ورزشکاران در دوران ورزشی و پس از اون هست. اگر ما میبینیم که ما در فدراسیون والیبال مرحوم یزدانی خودم تونستن نشون بدن که میشه موفق شد و ما قبلا بارها این پروژه رو تمرین کردیم و کاملا زیر ساخته و استعدادش وجود داره، اگر نگاه دقیقه بکنیم به تمام این عوامل ایشون و همراهانشون نگاه کردن و میبینیم که موفقیت والیبال به عنوان یه نمونه قابل مثال زدنی هست.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر جالی معماری، از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
مرسی از اینکه منو به این برنامه دعوت کردید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صحبت‌های خانم دکتر جالی معماری عضو هیئت علمی دانشگاه زهرا رو با هم شنیدیم. در استودیو در خدمت آقای دکتر جناب آقای سید امیر حسینی هستیم، دبیرکل سابق کمیته ملی المپیک، و جناب آقای سید محمد کاظم اولیایی، عضو هیئت مؤسس اتحادیه باشگاه‌ها. و به دلیل اینکه ما چیز حدود کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، من میخوام از هر دو بزرگوار برای در واقع جمع‌بندی مباحث بپردازیم، حالا به راه حل هایی که به نظرتون میاد میشود حداقل در پایان چنین برنامه‌ای ارائه داد، با این امید که اینها اعمال هم بشه و قابلیت اجرایی شدن هم داشته باشه. آقای حسین.
بله، عرض کنم خدمت شما که همونطور که اشاره کردم، ما نیاز به برنامه بلند مدت داریم، برنامه‌ای که تخصیص اعتبار داشته باشه، کنترل ارزیابی داشته باشه، روی منابع انسانی سرمایه گذاری بشه و همون محورهایی که سرکار خانم دکتر جاله معماری گفتن اونها بایستی رعایت بشه. ولی وقتی شما مقایسه میکنید که مثلا ایران رو با قطر یا با عربستان، حالا ببینید اقتصاد اونا چقدره، اقتصاد ما چقدره. یعنی ما الان اقتصاد ما کوچیکه، یعنی ما یه اقتصادی داریم که حدود 350 میلیارد دلار گردش مالیشه و ترنوورشه، ولی خب اونا الان اقتصادایی هستن که سه برابره. ولی این باز دلیل نمیشه.
آقای حسینی، آقای اولیایی معتقدن که نباید خودمون مقایسه کنیم، در حالی که الان بسیاری از کارشناسان معتقدن که قدرت در دست اقتصاد در دنیا، و پس اونها ببینید از لحاظ اقتصادی کشور قوی‌تری از ما هستن.
ببینید این فرمایش ایشان درسته. ما این کاری که الان عربا کردن 50 60 سال پیش خود ما کردیم، یعنی ما رشد گلخانه‌ای داشتیم. تیمور قیاسی، نصیرین حاصل چی هن؟ حاصل رشد گلخانه‌ای هن. ببینید ما نباید خودمان با امارات و اینا مقایسه بکنیم. همینجوری که استاد فرمودن، اونا پول اضافه دارن، اقتصاد بالا دارن و تأسیسات خیلی نوعی ساختن، ولی این بهش به توسعه تبدیل نمیشه. ممکنه پیشرفت کرده باشن در ساختان، توسعه نیست که حرکت مردمی که باعث آرامش و پیشرفت ملت بشه. باشگاه محوره ورزش در دنیای توسعه یافته است.
بله،
ما باشگاه قدم اشتباهی که در 70 سال پیش برداشتیم همین الان هم داریم برش میداریم. 70 سال پیش شورای عالی ورزش آمد گفت چجوری توسعه بدیم، گفتن شرکت های دولتی، باشگاه مثل راهن، بانک ملی، هما، دخانیات، برق، همه چی رفت اونجا. الان کدام یک از این باشگاه وجود داره؟ ببین ما مسیر توسعه رو باید درست بریم. پول ابزاره، پول عامل نیست، پول یه ابزاریه برای چی. من عرضم اینه که ما همین رشد گلخانه‌ای که آقایان تازه شروع کردن 50 60 سال پیش شروع کردیم، مزهش هم کشیدیم، مدال طلای آقای تیمور قیاسی رو تو مسابقات 1974 ما فراموش نمی‌کنیم و و، ولی این عامل توسعه نمیشه. ما میگیم بابا کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی به عنوان یک بیزینس سرمایه گذاری آمده، خودش ورشکست میشه، خودش پیشرفت، ولی مجموعه دولت ها موفق میشن. ما اگر بخوایم توقع داشته، من با کمال معذرت با مخالفتی دارم با نظر جناب آقای امیرحسینی و خانم دکتر، ما چقدر نیروی تحصیل کرده ورزش بیشتر از این میخوایم؟ بابا باشگاه ما هر سالی، حالا ایشون آمار دقیق چه میتونه ارائه بده، اینقدر کدام یک از اینا جذب ورزش میشن؟ ما اغلب بچه های تحصیل کرده ورزشی ما میرن جذب کارهای دیگه میشن. پس ما در رابطه با
تو اون قضیه کمبود که نداریم هیچ اشباهم شده
نیست، اشباه شده. من دارم میگم تحصیل کردگان ورزش ما الان جایی برای کار کردن تو حوزه ورزش ندارن، برای که اصل ورزش اون رشدی که در حوزه باشگاه ما حداقل پیشنهاد کردیم. آقا مثل داروخانه ها، داروخانه ها اگر یه سرمایه گذار بزرگی بیاد داروخانه بزنه، حق نسخه پیچی نداره الا که یه پزشک داروساز باید بیاد. ما گفتیم ما باشگاه که میخوان بزنن حداقل 3 تا 5 تا از اونها جذب کنن. ما باشگاه داریم که یه نفر تحصیل یه لیسانس تربیت بزنه توش نیست.
درسته. خب آقای حسین شما میفرمودید.
بله، ببین توسعه یعنی تعریف پروژه‌های مشخص توسط حاکمیت و اجراش توسط مردم و بخش خصوصی. دولت اگر میخواد ورزش رو اولویت بده بایستی پروژه تعریف کنه. این پروژه ها به سلام همونطور که اشاره کردن مثل داروخانه کردن 300 تا در ماه به سلام داروخانه داره ایجاد میشه، ما بایستی تعریف کنیم که آقا موتور محرک توسعه ورزش باشگاه هستن، این باشگاه رو بایستی حمایت قرار بدن. اما اگر قرار باشه دولت با وضع قوانینی مثل همین قانون مالیاتی که لایه‌ای که دادن و میخوان که باشگاه ها رو معافیتش رو حذف کنن، یعنی میخوان ورزش گرون بشه. وقتی ورزش گرون بشه مردم کمتر به ورزش مراجعه میکنن، لذا اون توسعه‌ای که مد نظره باشی اتفاق نمیفته. برحال حرف من اینه که توسعه یعنی تعریف پروژه های مشخص توسط حاکمیت و اجرای اون توسط مردم. موتور محرک توسعه باشگاه‌های ورزشی است. دولت بایستی بسته‌های تشویقی رو فراهم بکنه، این بسته‌های تشویقی تسهیل بکنه خدمات باشگاه‌ها رو. و الان باشگاه‌های ورزشی که هر باشگاه ورزشی در کشور ایجاد میشه حداقل به 200 نفر خدمات میده و در هر باشگاه 5 نفر مشغول به کار میشن. پس این یعنی چی؟ یه پدیده و دامنه بسیار بزرگه. ما برای موفقیتمون باید برنامه داشته باشیم، سازماندهی بکنیم، کنترل ارزیابی بکنیم، اعتبارات و تخصیص اینا رو بدیم و در اون صورت با اون پروسه مدیریت موفقیت در دسترس خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای اولیایی عزیز و همینطور از شما آقای حسینی گرامی که با ما همراه بودید و سپاسگزار همراهی تک تک شما شنوندگان محترم با برنامه امروز ورزش بدون ویرایش هم هستیم. هر جا که هستید براتون آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان رادیو گفتگو وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه ها با هم خانه ملت رو میشنویم.
از روزی که نامش عدالت خانه بود تا روزی که نامش مجلس شد، مجلسی که در دلش از تاریخ مبارزه یک ملت